که همه شما میدونین آفلاتوکسین یک نوع سم قارچی هست که توسط قارچ‌های معمولی که در هوا و در محیط پراکنده هستند به نام قارچ‌های آسپرژیلوس یا چپک‌ها یا قارچ‌های به نام آسپرژیلوس تولید میشن. خب فرم غیر رویشی این نوع چپک در محیط و در همه جا وجود داره، از خاک، هوا، روی در واقع بافت‌های مختلف میتونه وجود داشته باشه، روی گیاهان، روی تیشوهای مختلف میتونه این قارچ وجود داشته باشه و زمانی که شرایط براش مهیا باشه از نظر دما و رطوبت و مواد غذایی شروع میکنه به رشد و در زمانی که رشد میکنه یکی از متابولیت‌های ثانویه‌ای که ایجاد میکنه آفلاتوکسین یا سم مرگباری هستش که در اون ماده غذایی در واقع ایجاد میشه و ممکنه که خود کپک در طول مدت از بین بره و ما دیگه کپک زدگی رو نبینیم، اما اون اثری که بر جا گذاشته که این سم آفلاتوکسین هست رو در ماده غذا داشته باشیم که خب از بین بردن این آلودگی بسیار سخت هست، زیرا این نوع سم مقاومت حرارتی بالایی داره و به طور کلی از بین بردنش با حرارت دادن یا روش‌های معمولی که ما مواد غذایی رو فراوری می‌کنیم، مثلا سرد نگه داشتن، انجماد، افزودنی‌ها و بسیاری از فرایندهای دیگه، نمیتونیم این سم رو تا 100% بیایم کاهش بدیم و تضمین بکنیم که ماده غذایی ما سالم و ایمن هست.
خانم دکتر، آلوده شدن به آفلاتوکسین معمولا به چند صورت میگیره؟
آلوده شدن مواد غذایی به سم آفلاتوکسین فقط و فقط در اثر وجود کپک ها و رشد اونها در مواد غذایی هست، بنابراین میتونه از مزرعه تا سفره، یعنی یک طیف وسیعی رو داشته باشه این کپک برای رشد کردن و توسعه این نوع سم در ماده غذایی. پس از زمانی که مواد غذایی ما در مزرعه هستن میتونه این کپک روی اونها رشد بکنه، از زمانی که میوه ها حالا یا مغزهای درختی روی درخت قرار گرفتن میتونه رشد بکنه تا زمانی که فراوری های مختلف انجام میشه. اما خب نکات مهمی هست که اگر ما در این زنجیره رعایت بکنیم میتونیم این سم رو کنترل بکنیم و محصولات غذایی آلوده کمتری داشته باشیم.
خانم دکتر عبدالشاهی، منظور من این بود که آیا فرد که حالا آلوده میشه به این سم آفلاتوکسین اگر که مقدار زیادی رو به یک بار مصرف بکنه دچار حالا مسمومیت میشه یا مشکل میشه، یا اینکه ممکنه که این فرد به تدریج در طول زمان در مقادیر کم کم از این سم استفاده کرده باشه، ممکنه در هر دو صورت اتفاق بیفته مسمومیت براش یا مشکل بماره؟
وقتی که انسان ها و دام ها، چون خب این سم آرزوهایی که ایجاد میکنه هم در انسان ایجاد میکنه و هم در دام، خب انسان رو دچار بیماری میکنه به دو صورت، مسمومیت های حاد که خب در نهایت میتونه به مرگ منجر بشه، به آسیب سلول های کبدی منجر بشه، باعث سرطان زایی میشه، باعث ناقص الخلق زایی میشه و جهش‌دهی های مختلفی که در انسان ها اتفاق میفته. پس هم میتونه مسمومیت حاد داشته باشه هم مسمومیت مزمن، یعنی در طولانی مدت اگر انسان ها در ارتباط با مواد غذایی آلوده به این سم قرار بگیرن میتونه صدمات بسیار جبران ناپذیری رو برای اونها داشته باشه. و همچنین خوراک دام، اگر دام ها خوراک دام آلوده به این سم رو دریافت بکنن در خب شیر و محصولات دیگه که از دام ها در واقع ما استفاده میکنیم این سم میتونه واردش بشه.
حالا اینطور که شما میفرمایید به نظر خیلی سخت میاد تشخیص این موضوع، این که مثلا دامداری ها باید خیلی تحت نظر باشن، نظارت باشن. الان وقتی که ما میریم یه قوطی شیر میخریم از کجا بدونیم که این سم آفلاتوکسین درش هست یا نه؟ آیا در فرایند پاستوریزه یا هموژنیزه شدن شیرها این مسئله رصد میشه در چرخه صنایع غذایی؟
خب تشخیص این بسیار سخت هست، خب با چشم که دیده نمیشه، با روش های آنالیزی معمول هم ما این رو نمیتونیم تست بکنیم. اندازه گیری میزان آفلاتوکسین به دستگاه HPLC یا کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا نیاز داره. بنابراین در تست های روتینی که ارگان های نظارت کننده بر مواد غذایی انجام میدن این انجام نمیشه، ضمن این که هزینه بالایی هم میخواد. معمولا در طرحهای تحقیقاتی میان این میزان رو اندازه گیری میکنن و خب اعلام میکنن که حالا چقدر وجود داره، یا در کالاهای وارداتی و صادراتی که به کشورهای مختلف در واقع میره این میزان رو اندازه‌گیری میکنن، چون به عنوان یکی از آلاینده‌های بحرانی در تمام جهان محسوب شده. اما خب ما نباید به دنبال تشخیص اون باشیم، ما برای این تضمینی که از سلامت غذایی و به تبع اون سلامت خودمون میخوایم داشته باشیم، فقط و فقط باید آگاهی در واقع همه مردم رو بالا ببریم، زیرا این ما انسان‌ها هستیم که باعث تولید این سم میشیم. اگر از زنجیره تولید تا زنجیره مصرف ما جلوی رشد قارچ رو بگیریم و یک شرایطی رو مهیا بکنیم که قارچ تولید نشه، برای مثال بسیاری از محصولات کشاورزی و مغزهای درختی مثل بادام زمینی، بادام، گردو، پسته، فندق، از زمانی که اینها برداشت میشن باید رطوبت اونها رو ما پایین بیاریم تا سطح 5% حتما خشک بشن. وجود همین رطوبت در واقع کمک میکنه به رشد بیشتر این قارچ و تولید آفلاتوکسین. یا در زمانی که اصلا همه محصولات کشاورزی در خاک هستن، خشکسالی، هجوم حشرات مختلف، هجوم آفتهای مختلف به این کار کمک میکنه. پس بهترین راه این هست که ما با اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی، دانش و عمل کردمون جلوی در واقع این آلاینده رو بگیریم.
خب حالا اگر که شنونده داره صحبتهای ما رو گوش میکنه و میخواد بدونه که الان مسموم شدن یا مبتلا شدن یا وارد بدن شدن این سم آفلاتوکسین چه علائمی میتونه داشته باشه، به چه چیزهایی باید توجه بکنه خانم دکتر؟ با دیدن چه علائمی در خودش باید خیلی سریع مراجعه بکنه به مرکز درمانی؟
خب این نامسمومیت هم مانند مسمومیت های باکتریایی و بقیه چیزها هست. خب میتونه تشنج، سردرد، دلدرد، اسهال‌های مختلف بده مثل مسمومیت‌های باکتریایی مونه و تشخیصش هم برای یک پزشک بسیار سخته، نمیتونه متوجه بشه که این از چیه و اون یه مسمومیته و همون پروتکل درمانی رو داره. ولی از اونجا که این نوع سم فقط حالا مسمومیتش مهم نیست، آسیبی که به سلول‌های کبدی مخصوصا بسیار مؤثر هست، در ایجاد سرطان‌های کبد مهم هست، ما باید سعی بکنیم که در معرض این نوع سموم قرار نگیریم. این مثل یک مسمومیت باکتریایی نیستش که بتونه سریع از بدن ما دفع بشه و بره و در واقع آرزه‌ای رو به جا نذاره.
یعنی در واقع گرفتاری داره خانم دکتر؟
بله گرفتاری داره، واقعا گرفتاری درسته. داره و نه تنها در ایران، در بسیاری از کشورها در همه جهان به عنوان یک آلاینده بحرانی، یعنی از 1 تا 10 در واقع آلاینده ها رو تقسیم بندی کردن، این در این رده بندی.
پس حالا که اینطوره شما اشاره خوبی داشتید به آگاهی رسانی و مطلع شدن و اطلاعات داشتن، حالا چطور میتونیم که این آسیب در چطور میتونیم، حالا سوالم اینطوری مطرح بکنم که چگونه میتوان قرار گرفتن در معرض آفلاتوکسین رو کاهش داد در زندگیمون، در سبک زندگیمون در واقع، اگر که بخوایم به خیلی از نکات اشاره بکنیم، از رفتن به خرید و خرید مواد غذایی گرفته تا آشپزخانه، بفهمید؟
بله، ما دقیقا باید برای کنترل ورود این سم به ماده غذایی قارچ تولید کننده اون یا کپک تولید کننده اون، میکرورگانیسم تولید کننده این سم رو مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم. خب من یه اشاره میکنم به محصولات کشاورزی مختلف که تولید کنندگان ما، باغداران ما، از کپک زدن این محصولات جلوگیری بکنن، از هجوم قارچ ها جلوگیری بکنن با نگهداری صحیح اونها، با روش های فراوری صحیحی که انجام میدن. این از مسئله باغداران و تولید کنندگان ما هست. و بعد از اون عموم مردم، تمام خانوم ها، آقایونی که ارتباط دارن با نگهداری مواد غذایی، یعنی الان من فکر میکنم امروزه هیچ کسی نیستش که با نگهداری ماده غذایی سر و کار نداشته باشه. خب این قارچ ها میتونن در فضای یخچال باشن، میتونن روی لباس ما باشن اما رشد نکردن، پس میتونن زمانی که در ماده غذایی قرار بگیرن رشد بکنن. پس رعایت کردن بهداشت و ایمنی ماده غذایی رو من توصیه میکنم که از کپک زدن هر گونه ماده غذایی ما جلوگیری بکنیم. ماله. مثلا روبه گوجه ها خیلی سریع کپک میزنن، نان های ما خیلی سریع کپک میزنن، ممکنه که در یخچال ما یه ماده غذایی کپک زده در کنار مواد غذایی دیگه قرار گرفته باشه، این میتونه باعث بشه که بقیه مواد غذایی هم کپک بزنن.
کار اشتباهی که صورت میدن خانم دکتر برخی بله. کار اشتباهی که صورت نمیان که حالا اون بخش کپک زده رو جدا میکنن و فهم میکنن دیگه بقیهش سالمه دیگه بقیه رو استفاده میکنن.
اگر هم اگر ماده کپک زده رو ما خواستیم جدا بکنیم حداقل تا 2-3 سانت عمق زیر اون رو هم باید جدا بکنیم چون زمانی که حالا خب کپک ها ممکن در سطح باشن و خب حق هم دارم ممکنه که یک میزان زیادی مثلا از یک مربع کپک بزنی یا میزان زیادی از آنها کپک بزنه که میشه جدا که اگر خواستیم جدا بکنیم 2 برابر میزان یا 3 برابر میزان کپک زدگی رو حتما جدا بکنیم. و خب باز یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که ما توجه نمی کنیم و حالا خوبه که خانم های خونه این رو در واقع حتما انجام بدن اینه که نونه های کپک زده، غذای کپک زده، برنج کپک زده و خراب شده رو وارد نان خشکی نکنیم. این نان های خشک و ضایعات در واقع کپک زده وارد خوراک دام ما میشن.
واقعا متاسفم میرم به دامداری. بله
خوراک دام ما در یه مرحله بعد خوراک خود ما خواهد بود. ما از شیر، گوشت و تخم مرغ اون دام استفاده میکنیم. بنابراین ماده غذایی که کپک زد دیگه گناه نداره. دیگه این نیست که ما بگیم که حیف نریزیم دور. این دیگه آشغاله. این دیگه
باید معدومش کنیم دیگه به هر حال.
بله این زباله است. باید وارد زباله بشه ماده غذایی کپک زده، نه وارد ضایعات ما مثل نون خشکی های ما، وارد مخزن نون خشک ما بشه. نمیدونم توی کارخونه ها همینطور خیلی از در واقع محصولات جانبیشون رو خب برای خوراک دام میدن. بله. اونها هم همینطور باید در شرایطی نگهداری بشن که دیگه کپک نزنن.
بسیار
شما الان وقتی که یه قاشق کثیف رو وارد شیشه رابه گوجه میکنین پس فردا میبینین کپک زد.
این که یه تجربه دیگه خانم دکتر، حالا یه تجربه دیگه این که اصلا حالا قاشقی که داغه، حالا تو داغه دارن مثلا غذا رو هم میزنن اونو میزنن تو قوطی رب و اون داغی اون سرد و گرم شدن باعث کپک میشه. یا اینکه اگر قوطی مثلا رب گوجه فرنگی رو، حالا بخوام گوجه رب صحبت کنیم، قوطی رو خریدن بلافاصله قوطی رو خالی بکنن توی یه ظرف شیشه یا یه ظرف دیگه، چون با
قوطی رو میتونن خالی بکنن. ولی این که ما از بیرون یه قاشق کثیف رو می‌زنیم اون همونجا پیه محیط تغییر میکنه. شرایط اون محیط قبلش اسیدی بوده، شرایط داره تغییر میکنه، اجازه رشد به این قارچ ها رو میده. قارچ ها در شرایط معمولی در همین شرایط معمولی در واقع نگهداری رشد میکنن، در دمای در واقع اتاق، در دمای یخچال میتونن رشد بکنن و اندکی رطوبت رو برای تکثیر زیادشون نیاز دارن. ماده غذایی هم که موجود هست پس بلا فاصله تعدادشون زیاد میشه.
بله خانم دکتر عبدالشهی خیلی تشکر میکنم از شما، مطلب بسیار ارزنده و همینطور کاربردی فرمایید. امیدوارم یه کمی حوصله بیشتر بگذاریم توی خونه زندگی و حواسون به سبک زندگیمون باشه، هیچ کدوم از این مشکلات پیش نمیاد. ممنونم از شما خانم دکتر عبدالشهی، موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
متشکرم، مرسی. خدا نگهدار.
مسائب کنکور و مشکلات و استراب و استرس و به هر حال یه سری مسائلی که گفته میشه در جامعه و فکر میکنم که سبب بیشتر شدن استرس شرکت کنندگان در کنکور میشه. بکردیم بعد نیست یه بخشی از این موضوع رو اطلاع رسانی بکنیم به کمک جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه روزانه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم نوازنی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صبحتون بخیر. خوشحالم مجددا فرصت گفتگو با شما و هموطنانم برای
مهیه شد. باعث افتخاره. جناب سرهنگ پاشایی، ما گذشته های خیلی دور اصلا یادمون نمی اومد که اینجور مسائلی که حواشی کنکور هست دیگه این سالهای اخیر ما داشتیم. ما فقط درس می‌خوندیم، می‌رفتیم امتحان می‌دادیم. این که بخوایم به مسائل کلاهبرداری و نمیدونم تقلب و از اینجور چیزا اصلا صحبت چنین چیزایی نبود. من نمیدونم با پیشرفت فناوری بعد مشکلات بشر کمتر بشه، مشکلاتش بیشتر میشه. ما در خدمتتون هستیم.
بله متاسفانه این فرمایش شما صحیح هست. ما خواهش میکنم در حدودا این 5-6 سال اخیر شاهد یک پدیده هستیم در فضای مجازی همزمان با نزدیک شدن به فصل امتحانات نهایی و کنکور. متاسفانه فروش سوالات نهایی و کنکور ترفندی است که مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از متقاضیان و هموطنان ازش استفاده میکنن. این نکته ای که باید همیشه مد نظر باشم. در تنظیم الو صدا بنده رو دارین؟
بله به خوبی بفرمایید.
عذرخواهی می‌کنم. من چون تو مسیر هستم احتمال داره که
کیفیت صدا خوب باشه.
کیفیت صدا بد باشه من شما عذرخواهی می‌کنم. عرض می‌کنم خدمت شما که شیوه و شگرد کار سرکار خانم نوازنی هموطنان عزیزم به این شکله مجرمان سایبری مانیتورینگ می‌کنن فضای رسانه‌ای کشور رو. میخوام ببینم چه اتفاقی قراره تو کشور بیفته. بر اساس اوضاع و احوالی که قرار اتفاق بیفته یک پلتفرم مجرمانه طراحی میکنن. کنکور سوالات فروش سوالات کنکور و سوالات امتحان نهایی در تقویم امنیتی پلیس فتا هست. مجرمان سایبری هم از این ترفند استفاده میکنن و متاسفانه ما همه ساله شاهد قربانیان زیادی در این حوزه هستیم. شیوه و شگردشون هم خیلی ساده هستش. تبلیغاتشون عمدتا در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خودشون رو منتسب به یک مؤسسه صاحب مجوز می‌بینن، خودشون رو بعضن از نام و اعتبار مسئولین محترم سوء استفاده می‌کنن و تبلیغات خودشون رو آنچنان دقیق و قشنگ انجام میدن که بعضی وقتا هموطنان عزیزمون فریب می‌خورن. ببینید پول از شما می‌گیرن در حالت اول که بهترین حالت هست به نظر من، شما رو بلاک میکنن و پاسخگویی دیگه به شما نخواهند داشت در حالت اول. در حالت دوم اینها
خب جناب سرهنگ از همکارانم خواهش میکنم که یک بار دیگه تلفن جناب سرهنگ پاشایی رو بگیرن، چون ایشون هم اشاره کردن که در مسیر هستن تا تاریخ میکنن، به هر حال ممکنه یه جا آنتن دی نداشته باشن. بله دوستان عرض کنم خدمت شما که با جناب سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا داریم راجع به هشدارهایی که پلیس برای کنکوری ها داره صحبت میکنیم، این که برخی ها میان پلتفرم هایی رو یا برنامه های کاربردی رو میندازن که از اون طریق پولی رو از شرکت کنندگان در کنکور میگیرن برای در اختیار گذاشتن سوال ها و باقی ماجرا که باز هم از جناب سرهنگ بشنویم. جناب سرهنگ در خدمتیم، بفرمایید.
آره
من یه خلاصه از آنچه که شما فرمودین عرض کردم، بفرمایید.
بله من با یکی از دوستان در مسیر هستم. متاسفانه اتوبان ساوه تهران هم همیشه بعد از نسیم شهر به سمت تهران نمیدونم چه خبر از اتوبان من شلوغتر میشه و واقعا یه تصادف کوچیک اتفاق میفته اصلا معلوم نیست چه خبره. همینجوری جاده قفله و من فکر میکنم حدودا باید 9 کیلومتر 10 کیلومتر تو یک ترافیک
به خاطر یک بی احتیاطی جناب سرهنگ. خب امیدواریم که ترافیک زودتر روان بشه. ما در خدمتتون هستیم، بفهمید.
بله عرض میکنم خدمتتون که نمونه سوالات ادوار گذشته کنکور رو به شما میدم. ببین تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم هیچ وقت ندیدیم کسی ادعا کرده باشه که سوالات کنکور رو دارن و قبل از کنکور در اختیار افراد قرار داده باشه. متاسفانه چیزی که ما شاهد اون هستیم از قفلت مراقبین آزمون سوء استفاده شده و یک سری از افراد برای بی‌اعتبارسازی فرایند کنکور، یک دو حالا قدرت نمایی شوخی سرگرمی، یک سری از افراد وسایل اسمارت و هوشمند. ببینید وسایل اسمارت و هوشمند فقط گوشی نیست، بعضن ساعت مشی، بعضن تراش، بعضن تراشه های خاص الکترونیکی یا شنود، اینها متاسفانه به صورت خیلی غیر مجاز و مخفیانه وارد جلسه کنکور شده.
بله.
یا جلسه امتحان نهایی شده و سوالات پس از اینکه جلسه شروع شده این اتفاق افتاده و سوالات بیرون درس کرده که عملا بهره‌مندی از اون برای هیچ کس میسر نبوده. اما اگر بخوایم به این قضیه نگاه کنیم میگن لو رفتن سوالات امتحانی به این شکله، بعد از اینکه کنکور شروع شده بعضا نیم ساعت تا 40 دقیقه که عملا استفاده از اون رو برای هیچ کس میسر نیست. حالا مسئولین محترمی که قرار این کنکور رو برگزار کنن، امتحانات رو برگزار کنن، خیلی باید هوشیار باشن. عرضم به حضورتون واقعا الان کنکور صرفا یک پدیده علمی و فرهنگی در کشور ما نیست. متاسفانه به یک پدیده علمی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی تبدیل شده. بهره‌مندی‌های سیاسی زیر سوال بردن امنیت هم یکی از ترفندهای معاندین هست که حالا
میخواد. بله همونطور که شما خودتون هم اشاره فرمودید، حالا خودنمایی یا برهم زدن جو سالم کنکور.
بله اینم یکی دیگه از دلایلش میتونه باشه. من یه چیزی میخوام خدمت شما بگم، از کسانی که فریب میخورن 75% درصد این دانش آموزان یا دانش جویان یا متقاضیان بدون اطلاع والدین نسبت به خرید سوالات و پرداخت وجه اقدام کردن. والدین عزیزمون باید نظارت بیشتری بر عملکرد سایبری و تحصیلی فرزندان خودشون در این ایام اعمال کنن. این خیلی مهم هست، هموطنان عزیزمون باید نسبت به اون آگاهی داشته باشن. و دومی که فریب نخورید. ببینید بنده به ذرت قاطع خدمت شما عرض میکنم فروش سوالات نهایی، سوالات کنکور صرفاً ترفندی برای کلاهبرداری از شما. برای چندمین بار هست که ما داریم این موضوع رو اعلام میکنیم، آموزش میدیم، از خانواده ها خواهش میکنیم، متقاضیان خواهش میکنیم وارد یک ارزم به حضور شما فرایند آموزشی سالم بشن و انشالله با استفاده از معلومات ذهنی و تلاش و کوششی که انجام میدن قبل کنکور انشالله بتونن نمرات خوبی رو کسب کنن انشالله. و امیدوارم که این اتفاق میافته
انشالله. برحال جناب سرهنگ پاشه من خیلی تشکر میکنم از از خواهی میکنم مواردی که اشاره فرمودید، والدین بدانن و همینطور دانش آموزان بدانن که برای رسیدن به یک جایگاه علمی، حالا جایگاه علمی رو اگر که قبول شدن در کنکور در نظر بگیریم، به ذرس قاطعه باید از پلکان استفاده کرد. آسانسور ما رو به جایی نمیرسونه. و آیا فکر میکنن این دانش آموزان، آیا کسایی که میخوان از این روش های دور زدن کنکور استفاده بکنن، آیا به این موضوع فکر میکنن که در آینده نزدیک به طور قطع یک جایی عدم صلاحیت علمیشون ثابت خواهد شد و اونجاست که گیر میافتن جناب سرهنگ؟
در تو خواهر نوازنی ببینید آخه من تمام ادوار گذشته کنکور ما تجزیه تحلیل کردیم. تمام فروشندگان سوالی واقعا به شما نمیدن جز نمونه سوالات ادوار گذشته. واقعا خودتون رو به خطر میندازید وقتی میبینید سر جلسه امتحان میبینید که اصلا سوالات با اون چیزی که شما گفت قرار بود خوندید و به شما دادن تطابق نداره و واقعا به شما ضربه میخوره. باز میگم از این ترفند مجرمان سایبری خیلی 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 در حذر باشید و فریب نخورید.
بله خیلی تشکر میکنم از شما جناب سرهنگ رامین پاشایی معاون فرهنگ اجتماعی پلیس و فدا. امیدواریم که این مرحله از کنکور هم به صحت و سلامت پشت سر بگذارن دانش آموزا، امتحان خوبی داشته باشن، نتایج خوبی هم هر کس که صلاحیت داره به هر حال نتیجه مطلوب رو دریافت بکنه. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
روزانه هم به پایان رسید. اگر که تونستیم در برخی از موضوعات شما رو آگاه تر بکنیم نسبت به روزهای گذشته، خدا رو شکر میکنیم بابت این موضوع. تا روز دیگر و روزنی دیگر، خدا نگهدار.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه با شبکه رادیویی گفتگو هستید و صدای اندیشه ها. ممنونم که ما رو میشنوید. 301035 پل ارتباطی شما با رادیو گفتگو هست و شما میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از این طریق به این سامانه